بلده.
بزرگ بود. فکر متشکرم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. با توجه به اینکه حضرت عالی دارند در اتحادیه انجمنهای اسلامی بودید، بعدا هم در این موضوع مسئولیت دارید، من خیلی خوبه که این موضوع رو با حضرت
من فعلا اتحادیه مسئولیت ندارم.
قبلا داشتی؟
قبلا
با ما هم اتحادیه بودیم. خب اینطوری فکر کنم راحت تر بشه نقطه نظرتون رو بفهمید.
اگر مسئولین میخواید مسئولین
کنم هست بخواید. نه فقط همین آقای کرمی تاکید کرده بودن که شما توی نمی خواهد با بودید.
بله بله هنوز هم مشغول حوزه دانش آموزی مبلغ فرهنگی و چیزهای شما هستید. ولی به اتحادیه
خیلی متشکرم از شما. خب من سوالات رو شروع میکنم. میخوام ابتدا به این مسئله بفرمایید که علت اصلی تشکیل تشکل‌های دانش آموزی بعد از ورودی انقلاب چه بوده و بر چه مبنای شکل گرفتن این تشکل‌ها؟
تشکل‌های دانش آموزی به صورت رسمی با چهار عنوان در آموزش و پرورش در یک دوره‌ای مسئولین وقت و شهید دجایی، شهید با هنر و اکثری از بزرگترهای اون جمع خدمت امام راحل رسیدند و دغدغه‌شون رو مبنی بر یک تشکلی که تشکل نخبگانی و عضویابی میکنن به جای عضوگیری و خدمت شما بگم که کارهای تربیت نخبگانی بیشتر انجام میدن، تربیت مدیران آینده انقلاب اسلامی رو دارن. خدمت امام رسیدن و مرحوم امام هم تایید کردن و اون موقع هزار تومن اون موقع کمک کردن که این تشکل شکل بگیره و خب پایه های تشکل پیریزی شد. توی سالهای بعد زمان آقای خاتمی خب یک تشکل دیگری به این جمع اضافه شد که سازمان دانش آموزی بود. خب خدمت آقا هم رسیده بودن که تشکل ها رو با هم ممدود کنن، اون تا آقا مخالفت کرده بودن و تمامی با مسیج اتحادی و کار خودشون رو انجام بدن. سازمان دانش آموزی یک تشکلیه که خب ثبت بین المللی داره و امتدادی تو کشورهای دیگه هم ازش میبینیم. به نوعی تنها تشکل وابسته مستقیم با آموزش پرورششون بسیج متعلق به سپاه و اتحادیه متعلق به خود رهبری و در واقع نمایندگی رهبری هستن که همون موقع امام راحل یه نماینده گذاشته بود از اتحادیه. اما سازمان دانش آموزی که متعلق به خود وزارتخونه. خب سازمان با هدف همین آموزش های بین المللی و آموزش های عمومی که تو همه کشورها هست شکل گرفت و جنس ارتباطاتش نظیر مفاهیمی مثل همین شورای دانش آموزی که شما میبینید هستش که الان هم شورای دانش آموزی در واقع زیل سازمان و مجلس دانش آموزی یک نوع تمرین خلاصه سیاست درزی عمومی بیکن. یه تشکل دیگری هم داریم که این هین اعلام موجودیت کردم، هلال احمره که دوباره متعلق به سازمان هلال احمر و شاخه دانش آموزی هلال احمر در مدارس. اهدافش هم مشخص دیگه طبیعتا با یک فضای مربوط به مزای هلال احمر شده کرد. این تشکل ها هر کدوم این چهارتا هر کدوم با هدف خاص خودشون تشکیل شدن، یک زنجیره مکملی برای ارتقای آموزش عمومی مدارس بودن. یعنی بسیج قرار نبود کار اتحادیه بکنه، اتحادیه قرار نبود کار سازمان و سازمان هم تو کار هلال احمر نمی کنه. البته حالا 30 سال اخیر میبینیم اینها به هم نزدیک شدن، ولی قاعده کار این بود که یکی برای جذب حداکثری، یکی برای عضویابی نخبگانی، یکی برای تمرین های سیاست ورزی و یکی هم طبیعتا با اهداف آموزش به خاطر رهبری شکل گرفت و تعبیه نظام تعلیم تربیت ما این بود که هر کدوم از اینها با یک فضای مخصوص به خودشون و هدف مخصوص به خودشون میتونن کنشگر میدان تربیت کنن. و اینم شما میبینید در فضای عمومی جامعه ما تقریبا تا مثلا دهه 80 همین اتفاق به صورت واضح ملموسه که بسیج فضای خودش رو داره. خب این حس و حال و شور عمومی که ایجاد میکنه، اتحادیه عموما مدیران انقلاب اسلامی رو تربیت کرده، سازمان تبدیل به حیات خلوتی برای آموزش پرورش شده، حالا با همه اشکالات یا خوبی هایی که داره، و هلال احمر هم تونسته که آموزش عمومی تقریبا رو فضای خدمتتون بگم که جامعه بده. این دیگه میخوره 80 خورده، یعنی دهه 80 و 90 تقریبا این شکلیه. این هدف اولیه تشکلهایی که شکل گرفت که فضا رو ادامه داد. حالا سوالای بعدی شما در اختیار شده.
خیلی متشکرم. اداره این تشکل ها دانش آموز محور بوده یا مدرسه محور؟ من مجبورم سوالام رو فعل ماضی بپرسم بعضی ها شما، به جهت اینکه مشاهده یک تغییر روند هستیم در تشکل ها از بعد از دهه 80. به خاطر همین حالا من این که میگم بود یا اینطور بوده به خاطر اینه. و اینکه چقدر نیاز دانش آموزان در برنامه ریزی تشکلی مورد توجه قرار میگیره؟
خب ببینید، یکی از ارزیابی های جدی از تشکل ها در سالهای اخیر و همون زمان ها مبتنی به همین سواله، یعنی اگر بخوان یک تشکل رو ارزیابی کنن، تشکل موفق یا ناموفقی، ستادش ستاد موفق یا ناموفقی، اسلام گیر به همین پاسخ که توانسته است نظر دانش آموز، محوریت دانش آموز رو حفظ کند یا تبدیلش کنه به سری برنامه های برون مدرسه ای دستوری و از بالا ستادی. سایر البته تا ارکان نظام هم فارغ از حوزه دانش آموز دانشجویی هم همینه ببینیم دیگه، اگر ستادی بشه و از سطح خارج بشه دیگه اون اهداف خودش رو طبیعتا جلو نمیبره. ما یک چالش های جدی داریم از جمله اینکه خب به تناسب اومدن فضاهای جدید این دانش آموز دغدغه های جدید پیدا میکنه، نیازهای جدید پیدا میکنه و نیازمند یک برنامه‌ریزی برای خودش از سوی خودشه، یعنی از مدرسه برای مدرسه. ولی متاسفانه این اتفاق توی سالهای اخیر خیلی کم رنگ شده. رقابت تشکل‌ها در سالهای قبل به همین بوده، یعنی تشکلی که بتواند از متن دانش آموز حرف‌ها رو بکشه بیرون و خود دانش آموز رو که برای فعالیت‌ها قرار بده تشکل موفق می‌شود. ولی تشکلی که نتواند این کار انجام بده از بالا فقط تکلیف کنه، خب ضعفش آشکار میشه. تشکل ها شعارشون اصلا همین دانش آموز محوری است، یعنی اینکه همه اون فعالیت ها رو مبتنی به خود دانش آموز انجام بده. ولی حالا اینکه چقدر موفق بوده من نیاز به ارزیابی دارم.
درسته. در حال حاضر فکر میکنه چقدر به اون کار کرده اصلی خودشون نزدیک هستن این تشکل ها و چقدر اقتضاعات رو مورد توجه قرار میدن؟
ببینید متاسفانه تشکل ها توی سالهای متوالی هرچه جلوتر اومدیم با یک چالش های جدی دست و پنجه نرم کردن که نتونستن خودشون رو به روز و خلاصه موفق از فضانشون بدن. یکی از چالش های جدی همین ارتقای سطح بالاخره روحیه علمی فرهنگی و نگاه دانش آموز به محیط پیرامون خودشه. جهانبینی دانش آموزان به مرور تغییر کرد و حالا این قابلیت بررسی داره اینکه چه اتفاق افتاده، ولی بالاخره دانش آموز امروز با دانش آموز دیروز متفاوت است و تشکل ها آمادگی لازم برای این بروز کردن خودشون رو دانش آموز رو نداشتن. لذا شما الان دیگه تشکل ها رو تبدیل به یک مجموعه تو مدارس میبینید که یک تعداد خیلی محدود و اندکی بالاخره توش فعالن و دارن کار میکنن و عمدتا هم تیپ های مشخص، روحیات مشخص، با خانواده های متدین، یعنی جنس کارهای حاکمیتی که بالاخره مخاطبای مخصوص خودشو داره، عمدتا فقط فرهنگیه و فضای خلاصه عمومی فراگیری نداره، یا حرکت به سمت کارهای شهری و استانی به جای کارهای مدرسه ای. رنگ و بوی مدارس رو از تشکلاتون گرفته، یعنی اسم اتحادیه، اسم سازمان، اسم بسیج رو خیلی تو مدارس ما اصلا نشنیدن دانش آموزانشون، اصلا به حال باش مواجه نشدن. این نشون میده که ما یک خلاصه رکودی در فضای دانش آموزی داریم. در کنار شما میبینید مجموعه دیگه ای مثلا این پژوهش طراحهای آموزش پرورش داره خودش رو نشون میده، یا فضاهای دیگری که مجموعه خصوصی، مجموعه های هدایت تحصیلی، اینها دارن جایگزین میشن و پرسرعت میتونن دانش آموز رو اقناع کنن. ولی تشکل دانش آموز در حال حاضر توانایی ارضا کردن حس این دانش آموز و اون اهداف اصلی و اولیه‌ای که برای دانش آموز تعریف کردن رو نداره.
سوال بعدی یه مقدار طولانیه با توجه به فرمایش شما. پس ما به این رسیدیم که ظرفیت زیادی دارن تشکل‌ها، اما الان یکی از مسائلی که هست اینه که نه دانش آموز به سیاق دهه 80 و حالا اوایل 90 علاقه‌مند به حضور در تشکل‌هاست و نه انگار تشکل‌ها این ظرفیت رو دارن که بخوان مفهومی رو منتقل بکنن. من خاطرم هست برای ما یک سری مفاهیم قداست داشت، بی نفسه و اونها رو میپذیرفتیم، دیگه هیچ انقلتی نمی آوردیم. مثلا برای بحث شهادت برای ما شهید مقدس بود، اما الان ما با یه چیزی مواجهیم که میگن این میدونستین عملیات شکست میخوره، چرا مثلا بچه مردم به کشتن داد که الان برای من بخواد شما مثلا برایش یه قداستی قائل بشید. مسئله در واقع سوالم این هست که چه کار باید بکنیم هم برای تشکل‌ها هم برای دانش آموزان که همین تأثیرگذاری رو داشته باشه، هم دانش آموز اصلا علاقه‌مند به شنیدن حرف‌ها در اون چارچوب و فضا باشه.
ببینید از بین دو تا مقدمه که شما فرمودید، مقدمه دومتون که ظرفیت تشکل‌ها کفایت نمی‌کنه برای کارهای جدید و جذب دانش آموز رو قبول ندارم. از این جهت که ما از حیث پشتیبانی های مادی معنوی و لوجستیکی توانایی این جذب دانش آموز رو داریم، اون تا شرطی دارد و شرطش فهم دانش آموز، فهم نیاز دانش آموز. ما متاسفانه توی سالهای اخیر اصلا حرکتی به سمت این مقوله نداشتیم که دانش آموز رو، دانش آموز جدید رو با مختصات جدید به رسمیت بشناسیم. شما میبینید تحت عناوین مختلفی الان دیگه مطرح میکنند و چه میدونم نسل زد و انواع و اقسام این حرف ها که شاید خیلی هاشم نپذیریم، نه قبول نداشته باشیم، ولی این دیگه مسلمه که دانش آموز امروز و دانش آموز دیروز متفاوت هست. خب ما نیازمند یک بازخوانی هویتی و ادبیات مخصوص به اون دانش آموز توی کارهای خودمون هستیم. اگر بتوانیم این دانش آموز رو با دغدغه های خودش مبتنی بر اندیشه ها و آرای اسلام و ارزش های اسلام پیش ببریم و فضایی که برای این دانش آموز ایجاد میکنیم باب میلش مطبوعش باشه، فضا میبینید که تغییر بدیم. من یه مثال براتون بزنم. شما میبینید اعتکاف های دانش آموزی که این ایام داره تو این چند سال با محوریت دانش آموز انجام میشه. خب ما پیش از این اعتکاف ها دانش آموز ها میتونستن ثبت نام کنن، ولی تقریبا 3 ساله که از ستاد مرکزی اعتکاف ما اعتکاف های مخصوص دانش آموزی متوسطه، اونم به تفریق متوسطه اول متوسطه دوم داریم. خب گمان همه ما همین بود که دانش آموز استقبال نمی کند، دانش آموز به این کمپ نمی رود، ولی به طرز عجیبی وقتی برنامه متناسب با ادبیات او، خواسته های او، نگاه او در یک قالبی تصویر شد، ببینیم استقبال از اعتکاف های دانش آموز به طرز عجیبی بالا رفت. یا فضاهای مختلفی که توی برهای مختلفی مثل شهادت بزرگواران ما، همین شهادت سید حسن، شما فضای مدارس توی رصد بکنید، یک فضای دلی و قلبی مطابق با فطرت پاک این دانش آموز هست، این که از بین نرفته. منتها در گیر و دار این غبارها کسی نیست که بتونه با ادبیات متناسب با این دانش آموز غبارها رو کنار بزنه. ما نمونه های بسیار موفقی از فعالیت های مربیان، مبلغین ترهمین، اساتید، مدیران موفقی داریم که تونستن یک کمک جدی و شایانی به فضای ارتقای مدرسه بدن. پس نشون میده که ما گیرمون همخوان نبودن ادبیات امروز با ادبیات دیروز یکی یاد گرفتیم. هم ما باید ارتقا پیدا کنیم، یعنی هم مربیان ما باید دنیای دیگری را کشف کنن که نمیفهمن، هم از اون طرف دانش آموزی رو دریابیم که این دانش آموز با اختزاعات خودش، با فضای خودش باید رسمیت شناخته بشه. این نگاهی که الان توی عموم فضای دانش آموزی به صورت رسمی، البته این تشکل‌ها ما مشاهده می‌کنیم. میخوام ببینید دو تا نیست، یعنی مربی و توانمند در عرصه کار دانش آموزی، کار دانش آموزی امروزی نیست. دوم که اصلا به رسمیت شناخته نمیشه، تا این دانش آموز به رسمیت نمیشناسه، این دانش آموز رو به رسمیت نمیشناسه که بابا این دانش آموز تغییرات جدی داره، این دانش آموز ادبیاتش فرق کرده، گفتمانش فرق کرده، ارزشش فرق کرده، این دانش آموز 24 ساعت داره با گوشیش برمیره، این دانش آموز دائما داره ادبیات جدیدی توی ذهنش مرور میکنه که پر از شبهه است، پر از سواله. ما مثال های از این دست فراوان داریم که اصلا این کتاب خب دانش آموز این کتاب نمیخونه، ولی یک کتاب متناسب با ادبیات دانش آموز وقتی تولید شده، مثلا فرض کنید کتاب پلنگ زخمی، یک کتابی داریم مثل پلنگ زخمی، نمیدونم حالا دیدی یا نه، یک کتاب دانش آموزی. ظاهر قصه اینه که هیچ مثلا دانش آموز کتاب نمیخونه، ولی یک کتاب متناسب با ادبیات دانش آموز میبینید که یه دفعه میتونه در دل دانش آموز جای بگیره. خب اصلا استقبالی کردیم که دوست کم مورد مثلا بحث ما یا فهم ما انقدر نبود. یا همین انیمیشن ها و چه میدونم این خدمتتون بگم که کارتون هایی که اخیراً با مخرج سینمایی که ما میبینیم توی فضای ایران داره تولید میشه مبتنی بر یک الگوی ارزشی، یعنی تقریبا همه این فیلم هایی که روز کودکان ساخته شده این مدت مبتنی بر یک ادبیات ارزشیه دیگه، یعنی همشون همین شکلی بودن. چه میدونم از خدمتتون بگم که ستر دولفینی و تا همین فضاهای بالاخره ادبیات سینمایی ما که برام زحمت میکشن ببین استقبال میشه، یعنی میتونه دانش آموز باش اونس بگیره، وقتی میره سینما لذت میبره از اون قصه. پس این دانش آموز مشکل با اون ارزش که نداره، شما نتوانستید ارزش رو در قالب های نوین بشه ارزش کنید و دنبال این هستی که او رو از مدرسه با همون شکل قدیمی مثلا به پایگاه و به هیئت و به اون مدل خاص در 60-70 بکشونی که این کار درستیه، منتها با ابزار متناسب با خودش. شما هیئت دانش آموزی وقتی میخوای برگزار کنی، وقتی هیئت دانش آموزی مثلا شهر کرد رو شما مثال میزنید، بالای 4000 دانش آموز میاد، 4000 دانش آموز توی هر مراسم اینها شرکت میکنه. چرا؟ چون از سخنران تا فضاسازی تا مددا تا حتی پذیرایی متناسب با روحی دانش آموز هست. دانش آموز چیزی اونجا دریافت میکنه که واقعا کیف میکنه، واقعا استفاده میکنه، لذت میبره و لحظه شماره میکنه تا هفته بعد دوباره اون رو درک کنه. خب ما همچین چیزی نتونستیم در استان هایی تولید کنیم، چه فضاهای رسل خودمون تولید کنیم. ما فضاهای ارزشی رو یا در این دانش آموز کلن از بین رفته میبینیم، یا اینکه حاضر نیستیم خودمون رو انتخاب بدیم، خودمون هم باید شبهه روز او رو بفهمیم، فضای روز او رو بفهمیم، ادبیات مخصوص او رو بفهمیم. پس جمع‌بندی بخوام بکنم، ما نیازمند این هستیم که هم خودمون استقلال پیدا کنیم، ادبیات دانش آموز جدید رو کشف کنیم، بشناسیم، بین اونها بر بخوریم، بین اونها زندگی کنیم، بفهمیم چه میگویند، بعد به رسمیت بشناسیمشون، قبولشون کنیم. یعنی این اونس خودمون رو با همون دانش آموزی که شاید تیپ متناسب با ما نداره، شاید خیلی متمایل به ارزش‌های شما نشون نمیده، خانواده متدین نباشه، او رو به رسمیت بشناسیم، شروع کنیم با تولید ادبیات متناسب. شما میبینید جواب میدید، یعنی توی این قصه ما تجربه های بسیار موفقی دیدیم و داریم که جواب گرفته. یه قدم اولش با خودمونه به نظر میاد.
و البته من فکر میکنم که باید خود دانش آموزان در این تصمیم سازی به برنامه ریزی دخیل باشن.
اصلا همینه. یعنی نکته دیگری هم که حالا خاصتا خطاب به تشکل ها باید بود، یه بخشش حالا خطاب به فضای عمومی تعلیم تربیته که عرض ما این بود، یعنی حالا ادبیاتی و یک نکته هم من خطاب به تشکل ها بود. دو تا نکته که فضای فعلی تشکل ها باید درست میاد شناخته میشه، این باید جدی تذکر داده بشه که نکته اول همینه که جوشش کارها، فعالیت ها، انتخاب ها، ایده ها باید خود دانش آموز و دل مدرسه باشه. یعنی شما اون موقعیت و محیطی که دانش آموز رو دسترسی مستقیم به مدرسه رو باید دریابید، خارج از هر فضای دیگه مدرسه رو باید دریابید. اثر ده ها راهیان نور و ده ها هیئتی که شما بیرون از مدرسه برگزار میکنید توی خود مدرسه قابلیت پیاده سازی دارد. باید مدرسه اولویتی باشد که بله به واسطه فعالیت شهری و استانی کامل بشود، به واسطه جشنواره ها رویدادها کار نمیشه. صرف رویداد برگزار کردن دیگه برای شما جذاب نیست. نهایتا شما با هزینه های هنگفت یه نفر دو نفر جشن میکنید. این اشتباهه. و بعد خود دانش آموز رو و خود مدرسه رو در مدرسه یک فعالیت جدی، یک هزینه جدی، شاید همه زحمتی که ما باید بکشیم توی مدرسه اینه که همه هزینه ها و پشتیبانی مادی رو ببریم داخل مدرسه. که البته میبینم تشکل دارن تکون میخوان در این زمینه، یعنی تیم جدید استادیان نورسون داشت آموزان که میدونم تازه دو سه ماه استادی به سر کار اومدن و شخصیت دبیر کل و کاری که داره میکنه توستان ها مثلا مبتنی بر همینه، شعارشون هم همینه و فضای رویدادی و جشنواره به نوع تعطیل و برن سراغ کار خود مدرسه. من اون که دوم هم که باز من خطاب تشکل ها گفت یادگیری علم تعلیم و تربیت. ببینید تعلیم و تربیت هم مثل سایر علوم نیاز به تخصص دارد، نیاز به مطالعه دارد، نیاز به فهم دقیق دارد. مثل تعلیم و تربیت تخصصی ما متاسفانه آسیب های جدی هم که از طریق تشکل ها منتقل میشه به مدارسمون حاصل یک نپختگی و ندانستن اصول و ادبیات تعلیم تربیتیه. تعلیم و تربیت یک معلم، یک مربی نیازمند مطالعه، نیازمند تلاش، نیازمند فهم دقیق میدان تعلیم و تربیتی که این را باید تذکر داشت که باید خوب بخوانند، خوب بدانند. یعنی امثال کتاب‌های مطهری و کتاب‌های علی صفایی و کتاب‌های مصباح را بدونن تا بتونن شبه جواب بدن. دیگه پاسخ به شبه‌های سلیقه‌ای جواب نمیده. هر روز و هر سن شبه جدید تولید میشه. اینکه این خاطر سراغ این دانش آموز باید انقدر قوی باشه تا با ادبیات خود دانش آموز مبتنی بر مبانی و مبتنی بر اصولی پاسخ بده. نکته بعدی هم که خطاب به تشکل دارم این که وجود از اینکه کارشون رو باید فوکوس کنن، تمرکز کنن روی مدارس، باید علم تعلیم و تربیت رو هم به صورت آکادمیک، به صورت رسمی یک نگاه جدی‌تری داشته باشن. متاسفانه سلیقه‌ها و ذوق‌هامون دخیل شده و ما رو ناموفق کرده در این مسئله.
درسته. تحقق پیشنهادات و فرمایشات شما منوط به این هست که یک زمان خاصی براش در نظر گرفته بشه. غالبا این کارها در خلال سایر در واقع مسائلی که مربوط به تعلیم و تربیت در مدرسه هست انجام میشه. من فکر میکنم به این دلیل شاید ممکنه که خیلی از این مسائل محقق هستن.
بله، متاسفانه مسئله دانش آموز و مسئله تعلیم و تربیت تو کشور ما متولیان دلسوز و پاکار و خلاصه گیرودار این فضایی داره، ولی خیلی کمه، خیلی کمه. این کی معلوم شد؟ این وقتی معلوم شد که شما دیدید که فتنه اخیر دانش آموز اومده داره کنشگری میکنه توی میدان و تازه همه به خودشون اومدن این دانش آموز از کجا اومده بود، این دانش آموز چرا تربیت نشده بود. تازه توی چند سال اخیر همه فهمیدن نه، دانش آموز مهمه، باید دانش آموز سرمایه گذاری کنن، چون دیگه دانش آموزه که کنشگر میدان اصلی شماست، ولو در قالب اعتراض و در قالب خلاصه فتنه گری که بازیچه بالاخره دشمنه دیگه. یعنی تازه خیلی از مسئولین ما با یه بازی به اسم پلاستیکی آشنا شدن، یعنی تازه بعد از فتنه فهمیدن بازی وجود داره. این نشون میده خیلی کمه. یعنی ما کنشگران میدانی که همه زندگیشون رو بذارن، همه عمرشون رو بذارن و تربیتی کنن، متاسفانه نداریم. و این یکی از ضعف‌های جدیه که نه وقت متناسب باش میذاریم، نه زندگیمون رو وقت میکنیم، نه فضای متناسب با اون رو ایجاد میکنیم. این نقدار همه درست.
و به نظرم میرسه که پر کردن در واقع این شکاف میتونه با دست گذاشتن روی اشتراکات ما باشه. ما اغلب به دنبال این هستیم که رفع تناقض و تفاوت هامون رو در واقع براش کاری انجام بدیم. من به نظرم میرسه اگر به مشترکاتمون برسیم، حول اون محور جمع بشیم، هم جمعمون جمع قوی تری میشه و هم موفق تر میشه. سوال بعدیم و سوال در واقع پایانیم این هست که خلأ فعالیت در بخش در واقع تشکل های دانش آموزی چه تبعاتی خواهد داشت؟
ببینید تشکل های دانش آموزی اگر با همین تقسیم مذاری کرده تو برس کردن در میدان حاضر نباشن، شما میبینید دیگه این چند سال اخیر میدان رو خالی کنن، حالا یا ناموفق یا ضعیف یا اصلا به ضعفه بالاخره مسئولین شما افتاده شد، اگر این اتفاق بیفته ما اون قسمت مکمل فعالیت آموزشی و پرورشی که حاکمیتمون و نظام تعلیم تربیتمون سپرده به اونها برای اینکه این دانش آموز رو تربیت کنه صورت نمیگیره و ما شاهد یک دانش آموز تک ساحتی که درس را میفهمد، شاید مثلا ادبیاتش خوب باشه، ریاضیش خوب باشه، علومش خوب باشه، ولی مفهوم اون ادبیات، مفهوم اون ریاضی، مفهوم اون علوم رو متوجه نمیشه، کاربردش رو متوجه نمیشه، پیاده سازی در جامعه رو، نوع ارتباط و تعاملات اجتماعیش رو بلد نیست تربیت میشه. همونطور که تقریبا الان داریم میبینیم، یعنی شما هر ضعف جدی در یک دانش آموز، این دانش آموز نخبه بالاخره علمی مدرسه‌اش بود، ولی دیدیم تیپش، روحیه‌اش، فکرش یک چیز دیگه است، اون تعجب نکنید، به خاطر اینکه اون نیمه اول کار که در خوندن بوده رو انجام داده، ولی نیمه دومیش که فعالیت مکمل برای تربیت اون بوده انجام نداده. ما این شکلی شاهد اعضایی در جامعه هستیم که به شکل کاریکاتور مثلا دماغ بزرگی داره، کله بزرگی داره، دست بزرگی داره، ولی متناسب نیست. اندام یک دانش آموز باید متناسب هم از حیث روحی، هم از حیث بدنی، هم از حیث مادی، هم از حیث معنوی، هم جسمانی هم روحانی رشد کنه. وقتی فعالیت مکمل برای این دانش آموز تعطیل بشه یا ضعیف انجام بشه، اون تبدیل میشه به همون کاریکاتور که به موقع نمیتونه تصمیم بگیره، به موقع نمیتونه خانواده‌اش رو مدیریت کنه، به موقع نمیتونه توی دانشگاه خونشگری کنه. لذا الان شما میبینید مطالبه گری دانشجویی، جنبش دانشجویی تناسب سالهای پیش بسیار ضعیف‌تر شد. علتش چیه؟ علت این دانشجو تمرین نکرده، این دانشجو تمرین نکرده تو دوره دانش آموزی. اگر تشکلات تعطیل بشن، ما یک جامعه ضعیف خواهیم داشت. جامعه ضعیف از حیث مهمترین فعالیت‌ها، نگاه‌ها و کارهایی که باید انجام بده. خب این یه آسیب جدیه دیگه، آسیبیه که حالا قابل جبران نیست و شما شاید هیچ وقت نمی‌تونید جبرانش کنید. تشکل‌ها مثل آب برای یک دانش آموز حیاتی هست، منطقه این آب جنسش معنوی، جنسش اجتماعی، جنسش مهارتی، جنسش فرهنگی، باید کنار اون فعالیت آموزشی، پژوهشی و کار مدارس پیگیری بشه. این پیگیری دغدغه همه والدین باید بشه، دغدغه همه مسئولین باید بشه، دغدغه همه متصدیانی که میتونن اصلاح کنن، کمک کنن، این فضا رو باید بشه. لذا نبود تشکل ها در فضای مداره به نوعی ضعیف شدن این جامعه ما توی عرصه‌های مختلف، توی فضاهای مختلف یک شاهد کنیم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، خیلی استفاده کردم. اگر نکته مونده فکر میکنید لازمی که مطرح بشه، من در خدمتتون هستم.
نه خواهش میکنم، فقط دو نکته آخرم دوباره به این اشاره میکنم که این دغدغه ها ضمن اینکه نیازمند گفتگوی بیشتره، همه باید بیشتر راجع به این مسائل صحبت کنیم. سالهای اخیر و خصوصا با دغدغه شخص رئیس جمهور شهید یه اوجی دوباره داره میگیره. یعنی میخوام بگم که نمیشه این اشاره نکرد که خود رئیس جمهور شهید آقای رئیسی خیلی به این مسئله توجه جدی میکرد و بی انصافی اگر اشاره به این نکنیم که دانش آموز تقریبا توی آرمان‌های ایشون یک عنصر واقعا زنده و فعال بود و فضایی که الان هم داریم میبینیم، یعنی به امتداد اون قصه زیربنایی که در آموزش پرورش کاشته شد، داره ما رو به این سمت میبره که به نظر می تغییرات خواهد و این تغییرات رو انشاءالله به فضل خودم حفظ خواهیم کرد توی سالهای آتی. شاید اگر این مصاحبه کلا به جنبه های منفی قصه اشاره کرده، باید حتما به این جنبه مثبتش هم اشاره کرد که این نکات ما توسط یک سری مسئولین و یک سری از فضاهایی که قبلا شناسایی شده داره حرکت میکنه و کمک کنیم به این سیر ارتقایی و بازگشت خلاصه فضای تشکلی.
انشاءالله، خیلی متشکرم. اگه ممکنه خودتون رو کامل معرفی میفرمایید.
امیر حسین محمودی هستم، سطح 4 حوزه علمی قم، ارشد تربیت دینی کودک و نوجوان، استاد حوزه دانشگاه.
خیلی متشکرم، بزرگواری فرمودید. ممنون از شما. فرمایشی نداری؟ زنده
باشید.
حتما براتون لینک رو ارسال میکنم. ممنون از شما، خدا نگهدارتون.